جمعه مورخ چند امروز 16
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی به خودم را به پارسایی و پرهیزکاری اجتناب از هواهای نفسانی عمل به فرمانهای خداوند در همه احوال و شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خیش مقرر بفرماید. یکی از موضوعاتی که بسیار مهم است و مقام معظم رهبری هم بارها به اون اشاره کردند، مسئله سبک زندگی است. این مسئله از مسائلی است که از اهمیت خاصی برخورداره. سبک زندگی یعنی شیوه عمل و زندگی انسان در پوشش، لباس، مسکن، معماری، شهرسازی، ازدواج، کار، رفت آمد و ارتباطات انسان. انسان، همه انسان ها در این روابط خانوادگی و اجتماعی خودشون یه جور و شکل خاصی رفتار میکنند. شما از دو نفر که به هم میرسند سبک ادای تحیت و برقراری ارتباطشون متفاوته. در اسلام مثلا سلامه، در جاهای دیگه یک الفاظ دیگری است. تواضعی که آدم ها میخوان جلوی یک دیگر بکنن با هم متفاوته. شیوه های زندگی انسان ها در مقوله های مختلف عرض کردم، در پوشش چجوری بپوشند، چه لباسی بپوشند، با چه ویژگی هایی، چه مدلی باشه، چه مدی باشه، تا بیاد ساختن خونه، مثلا اینکه چجوری خونه رو بسازن، تا بیاد ازدواج، اینکه کسی میخواد ازدواج بکنه کی ازدواج بکنه، چطور ازدواج بکنه، چطور خواستگاری بره، چطور صداق قرار بده، چطور جهیزیه قرار بده، تا بیاید شما در رفت آمدهای اداری، اینکه اداره که تشکیل میشه چجوری آدم ها با هم تعامل بکنن، رفت آمدهای خانوادگی، رفت آمدهای اجتماعی، سبک مسکنی که افراد دارند، نوع کار و ارتباطات کاری که در جامعه هست، نوع رعایت قوانین و مقررات اجتماعی، اینا همه بهش میگن سبک زندگی. سبک زندگی یعنی اون شیوه هایی که انسانها در ارتباط با هم در فضای خانه و جامعه و محیط‌های مختلف به کار می‌گیرند و نوع کار و فعالیت و ارتباطشون با هم دیگه بر اساس اون انجام می‌گیره. این سبک زندگیه. همه کارهای ما یه سبکی داره، یه الگویی داره. خب اسلام، نکته اولی که می‌خوام اینجا تأکید بکنم این است که اسلام یک دین جامع و دارای مقررات وسیع اخلاقی و فقهی است. مقررات اخلاقی اسلام و قوانین و احکام فقهی اسلام بخش زیادی از اون داره سبک زندگی رو بیان میکنه. میگه آدم ها اینجور زندگی بکنید. اسلام دینی نیست که محدود و محصور در یک قلمروی خاصی باشه. ممکنه وقتی یه دینی رو شما فرض بکنید که فقط در زمینه ارتباط انسان با خدا قانون داره، مقررات داره، اما در زمینه زندگی اجتماعی، زندگی سیاسی، زندگی اقتصادی، در روابطی که انسان‌ها با هم دارن، یه دینی ممکنه حرف نداشته باشه. یک آیین و مکتب ممکنه فقط بیاد تو مسائل فردی یا در ارتباط انسان و خدا یک قوانین و مقرراتی رو قرار بده. اما این رو بدانیم که اسلام دین جامع و شامل است. اسلام همه قلمروهای زندگی بشر را زیر نظر داره. تمام شؤون فردی، خانوادگی و اجتماعی بشر اسلام اونجا حرف داره و مدل و سبک داره. وقتی کسی بره اخلاق اسلامی رو ببینه، میبینه که این نظام اخلاقی اسلام در مسائل فردی، در مسائل خانوادگی، در مسائل اجتماعی، بعد در ابعاد ارتباطی انسان، در ابعاد خانوادگی انسان، در ابعاد اجتماعی، در ابعاد اقتصادی، تا همه اینا اخلاق اسلامی یک دستورهایی داره. اگر هم شما برید سراغ فقه و احکام و همین توضیح المسائل، باز میبینید اسلام با همون نگاه بلند و معنوی خود دستورات بسیار زیادی تو اینا داره. اینجوری زندگیتون تنظیم بکنید، رفت آمدتون، نشست و برخاستتون، ارتباطتون با خانه، با جامعه، با محیط کار، با دیگران، در همه اینها اسلام یک شاخصها، الگوها، مدلها و سبکهایی داره. پس اسلام دینی است که محدود و محصور در رابطه انسان و خدا نیست. فقط بگه این چند تا عبادت و سلام. نه، هم اخلاق اسلامی، هم فقه اسلامی احکام و مقررات بسیار وسیعی دارن که گسترده تر از بحث فقط ارتباط انسان در عبادت با خداست یا مسائل فردی انسان. نه، اسلام وارد مسائل اجتماعی شده، مسائل اقتصادی شده، مسائل سیاسی شده، مسائل خانوادگی شده و در هر یک از این ساحت‌ها و قلمروها راه نشان داده. بنابراین اسلام یک آیین‌نامه زندگی است، منشور حیات بشری است و شامل بخش‌ها و قسمت‌های مختلف و ساعت‌های گوناگون زندگی بشره. هر جایی میرسه اسلام میگه اینجور عمل بکن، اونجور عمل نکن. البته یه جاهایی هم اسلام آزاد گذاشته، اما شمول قوانین و مقررات اسلام شمول بالایی است. این رو با توجه داشت. این که کسی رهبری معظم فرمان سبک زندگی اسلامی، این معناش اینه که اسلام در قلمروی زندگی ما تو همه بخش‌های حرفی داره، شاخص داره، معیار داره، دستور داره، ضابطه داره. اون ضابطه رو باید بهش توجه کرد. این یک مطلب که اسلام دین شامل، دین جامع و دارای مقررات اخلاقی و فقهی در همه شؤون بشره. ولذا اسلام یه سبک و مدل و الگوی زندگی برای بشر به ارمغان آورده. این یک مطلب که اسلام این نگاه جامع و شامل. مطلب دیگری که باید اینجا بهش توجه کرد اینه که در دنیای غرب و در این چند قرنی که غرب به سمت ماده گرایی حرکت کرد، این تمدن جدید غربی که محصول 400-500 سال زندگی اخیر بشر در غرب هست، بر اساس یک نگاه مادی مبتنی شده. در این نگاه و روی کردی که امروز تمدن جدید غربی دارد، خدا، معنویت، اون زندگی فرامادی، این گذاشته شده تو تاخچه خونه، گذاشته شده کنار، و همه زندگی بشر آمده روی یک نگاه لذت جویانه، ماده گرایانه و فقط دنیایی. این 400-500 سال که میگن بعد از رنسانس هست، نگاه غرب، خب غرب بخش عمدهش مسیحیه، اما این تمدن جدید غربی مسیحیت رو جمع کرد، گذاشت کناری. حتی اکثر گفت که ما چند تا عبادت و کلیسا به چند عبادت میپردازیم، بقیه زندگی از محدوده دین و نگاه اخروی و معنوی برد بیرون. این روح تمدن غربیه. تمدن جدید غربی اساس و روحش اینه که خدا و معنویت و ارزش‌های فرامادی اینها همه بره کنار، بشر خود فرمانده و فرمانده خود هست، خودش برای خودش برنامه ریزی میکنه، خودش سیاست گذاری میکنه و تمام شؤون بشر و زندگی بشر بر اساس یک نگاه مادی و این دنیایی طراحی میشه. فلسفه غرب اینه. بر اساس این وقت غرب این علمش و دانشش و اینها رو توسعه داد و سبک زندگی غربی هم رو این معیار و پایه مبتنی شده. این سبک زندگی که امروز ما در غرب شاهدش هستیم، بدون این که بخوایم بگیم هر چه داره غلطه، اما خیلی باید با وسواس و دقت این روش‌های زندگی، الگوهای زندگی غربی را ارزیابی و بررسی کرد. چرا؟ برای اینکه پایه این زندگی جدید غرب و سبک‌های زندگی که در غرب هست، پایه اصلی اون نگاه جدای از خداست، نگاه منهای خداست، کنار گذاشتن ارزش‌های اخلاقی و معنوی از زندگی بشر و طراحی زندگی بر اساس منهای خدا. این اصل و زیربنای بنیادی زندگی و تمدن امروز غربه. این سبک‌های زندگی که در غرب آمده، نمی‌خوام بگیم همش غلطه یا همه علوم و دانش‌هایی که اونجا در پایه ریزی شده غلطه، نه، خیلی چیزاش درسته، اما باید بدانیم که یک بخش معظمی از این روش‌های زندگی و فرهنگ و قوانین و مقرراتی که از این نگاه غیر خدایی برخواسته است، این با اون نگاه اسلامی متفاوته. حالا من با این دو مطلبی که عرض کردم، نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که ما یک طرف اسلام داریم با نگاه آسمانی و غیبی و الهی و با ارزش گذاری روی امور معنوی و شاخصهای معنوی، این اسلام تو اخلاق و فقهش سبک زندگی به ما میده که زندگی شما باید در خانواده، ازدواج، رفت آمد، مسکن، معماری، مهندسی، طراحی‌هاتون، فعالیت‌های مختلف اقتصادیتون، این سبک باید باشه. اسلام دارای سبکه. از اون طرف هم غرب هم یک سبک از زندگی رو در همه این قلمروها پایه‌ریزی کرده. این دو سبک زندگی جایش ممکنه مشابهت‌هایی داشته باشن، اما یه بنیاد متفاوت دارن، یک پایه و بنیان متفاوت دارن. پایه و بنیان سبک‌های زندگی غربی نگاه لذت گرایانه و دنیا گرایانه و فقط اینجایی است، اما پایه سبک‌های زندگی اسلام یک جهانی فراختر و بزرگتر از این عالم مادی است. میگه یک حساب‌های دیگری هم در کاره. اون وقت طراحی زندگی آدم یه وقتی است که میگه من اومدم تو این دنیا و همین دنیایی هستم و خبر دیگری نیست. خب معلومه تو اقتصادش، سیاستش، خانوادهش، مسکنش، لباسش، رفتش، آمدش، تو همه اینها اثر میکنه دیگه. من اینجایی هستم، چند روز اینجا هستم بعدم میمیرم و تمام میشه میره. خب میگه حد اکثر لذت تو تو این دنیا ببر. اما یه وقتی هست که میاد نگاه اسلام میگه نه، انا لله و انا الیه راجعون. انسان وصل به یک جهان بزرگتری است. اگر در این افق وسیع‌تر و چشم‌انداز بزرگتر انسان را قرار بدیم، این میشه منطق اسلام. در همه شئون زندگی این نگاه بلندتر اثر داره. از رفت و آمد و از سلام علیک آدم بگیرید، بیایید تا عبادتش، تا روابط خانوادگی، روابط کار، روابط اقتصادی، روابط سیاسی، روابط اجتماعی، تو همه این فعالیت ها اون نگاه اساسی اثر میگذاره. خب ما امروز در شرایطی قرار داریم که جهان غرب بر دنیا مسلطه و اینها چند قرن کار کردن و یک سبک های زندگی بر اساس اون نگاه مادی پایه‌ریزی کردن. جالب اینه که میدونید و باید بهش توجه بکنیم که یکی از سیاست های اصلی غربی ها در ارتباطشون و تعاملشون با دنیای اسلام و همه غیر خودشون از قاره ها و اقلیم های دیگر جهان، سیاستشونه که میگن آقا ما سبک زندگیمون رو باید به اینا منتقل بکنیم. از حقوق بشرش بگیرید بیایید تا سبک رفت و آمد و خورد و خوراک و پوشش و مسکن و شهرسازی و معماری و روابط خانوادگی، همه اینا میگه باید همون سبک آمریکایی بشه، سبک غربی بشه، همون سبکی که از چی برخواسته؟ از نگاه دنیا خواهانه و منهای ارزش‌های بزرگ معنوی و خدا. در این از سیاست‌هاشون هم میگن در این فیلم‌هایی که ما تولید می‌کنیم، هالیوود که مرکز مهم فیلمسازی آمریکا هست و همینطور سایر مراکز فیلمسازی و تولید فیلم، تأکید اونها بر اینه که این فیلم‌ها باید فرهنگ و سبک زندگی آمریکایی و غربی را ببره تو عمق جهان امروز، از روستا و شهر در آفریقا و آسیا و مناطق مختلف دنیا رو پوشش بده. باید این سبک زندگی ها عوض بشه، فرهنگ ها باید همه تغییر پیدا بکنه، همه باید بیاد روی همون چارچوب و مشقی که غرب نوشته است و دیگران باید همون رو مشق و تمرین بکنن. اینا روی این عنایت دارن. فیلم های آمریکایی، فیلم های غربی با تأثیری که فیلم داره، یکی از مهمترین ابزارهای مؤثر در دنیا فیلم، یکیش هم رسانه است، از شبکه های مختلف ماهواره‌ای تا برسه اینترنت و همینطور تو این فناوری ها و دانش های مختلفی که اونا دارن. اینا عنایت دارن که سبک زندگی غربی، روش زندگی که در اون از معنویت و خدا خبری نباشه و بشر فقط این دنیایی باشه، اینا رواج بدن و تو دنیا فرهنگ سازی بکنن، تو مغز و افکار نسل امروز دنیا اینا همه تثبیت بکنن، رسوخ بدن و اونا رو بر همون اساس ببرن جلو. این سیاست غربی هاست. فعالیت اونها در حوزه های هم فناوری، هم هنر، هم علم و دانش، همش معطوف به اینه که ما یه سبک زندگی غربی آمریکایی این رو به دنیا رواج بدیم. روابط زن و مرد، روابط دختر و پسر، روابط اعضای خانواده در خونه با هم دیگه، نوع ازدواج، نوع ساخت و ساز، نوع رفت و آمد، نوع خوراک، نوع پوشاک، میگه همه اینا باید بیاد اون سبکی که ما میگیم. بدتر از این استعمار ظاهری و استکبار سیاسی و اقتصادی، این سلطه و استکبار فرهنگی است که دنبال این است که ارزش‌های غربی و به دنبال اون سبک‌های غربی در عالم رواج پیدا بکنه و اینا بشه نرخ شاه عباسی. بگن کسی نمیتونه از این پا بذاره بیرون. این اون چیزیست که غرب دنبال میکنه. عرض کردم اسلام هم در مقابل اون همه حرف داره و مسلمان ها قطعا باید به اون سرمایه های اصلی اسلام و معارف بلند اسلام برگردن و ارزش ها و نگاه ها و سبک عمل و زندگیشون رو بر اساس اون تنظیم بکنن. این دوتا نگاه متفاوته، نگاه اسلامی با نگاه غربی. البته خیلی چیزا تو غرب وجود داره که باید از اون استفاده کرد، اسلام با اون مخالفتی نداره، اما کلیت این نگاه ها با هم تفاوت داره. و اگر دنیای اسلام با نگاه بلند و راهبردی به عمق قصه نیندیشد، موجی که آمده ادامه پیدا میکنه و تمام ارزش ها و هویت اسلامی و سبک زندگی الهی و اسلامی همه اینها را از بین خواهد برد. مگر اینکه جهان اسلام جهان بیداری باشه، به دین و مبانی اعتقادی و ارزش‌های بلند الهی خودشون تکیه بکنن و اعتماد بکنن. این تأکیدی که روی سبک زندگی اسلامی میشه از اینجاست. ما اگر بینا نباشیم، دقیق انتخاب نکنیم، غربالگری نکنیم اونچه که از غرب میاد، این سیل مهاجم میاد، همه ارزش‌ها و مبانی و افکار و اعتقادات و سبک و سلوک زندگی دینی را تمام میکنه میبره. و لذا با مسلمان ها حوزه، دانشگاه، جامعه اسلامی و امت اسلام باید با چشم باز به اونچه که از غرب از طریق شبکه های ماهواره‌ای، اینترنت، فیلم ها، هنر و فناوری ها و علوم انسانیشون به سمت جهان اسلام روانه است، با دقت اونا رو باید نگاه بکنن، غربالگری بکنن. نمیشه همینطور تسلیم این موج بنیان برافکن سبک زندگی غربی شد. باید هوشمندانه با چشمهای تیز این سبکهای زندگی رو بررسی کرد، بهش توجه داشت. حالا این مقدمه ای بود که من عرض کردم برای بحث. میخوام حالا در چند خطبه بعضی از این قلمروهایی که سبک زندگی اسلامی با زندگی غربی تفاوت داره اونا رو اشاره بکنیم. حالا یکیش سبک خانواده است در اسلام و در غرب، اینا خیلی با هم تفاوت داره. گاهی هم حالا سبک های جاهلی هست که تو خود ما هست، اونم درست نیست. اسلام در خانواده در چند بخش یک الگو و مدل و سبکی داره که با این سبکی که تو غرب و گاهی هم تو سنت های جاهلی خود ما هست سازگار نیست. ما باید سبک زندگی خانوادگیمون رو بر اساس اون مشق اسلامی، الگوی ایمانی و قرآنی تنظیم بکنیم. حالا در اینجا در چند بخش هست. مثلا یکی از چیزهای مهمش که حالا هم سنت‌های جاهلی خود ما هست هم در غرب هم هست، اینه که ازدواج و تشکیل خانواده برای چیه؟ این خیلی نکته محوریه. اینجا خیلی نگاه غربی با نگاه اسلامی، گاهی هم نگاه‌های جاهلی خودمون با نگاه اسلامی تفاوت داره. یک نگاه در تشکیل خانواده نگاه لذت جویانه و دنیاگرایی محضه. اینکه کسی بگه که تشکیل خانواده برای تأمین اون تمتعات مادی و لذائذ جنسی است و احیانا برای اینکه حالا یه فرزندی هم داشته باشه، یه نگاهه. اگر این نگاه بود، یعنی فقط خانواده در نگاه لذت‌های جنسی و مادی محدود شد و اصل شد، این وقت دنبالش خیلی چیزا خواهد آمد. اون وقت ممکنه کسی بیاد بگه که چرا شما لذت‌ها رو محدود کردید در شکل تشکیل خانواده، راه‌های دیگه‌ش هم میشه پیمون. اگر کسی اصل فلسفه خانواده و زندگی را بر اساس این چیزهای مادی و تمتعات جنسی قرار بده، اون وقت میگه که برای چی من محدود باشم تمتعاتم در این کانال معین؟ دنبال این افسار گسیختگی میاد و دنبالش یعنی این که خانواده نه. اما وقتی که به نگاه اسلام بیاییم، ببینیم قرآن و روایات ما به خانواده به اینجوری نگاه نمیکنه. میگه خانواده جای آرامش روحی و تعالی معنوی و تنظیم اون تمتعات و لذائذ جنسی است. این مهمه، باید این رو مهم شمرد. اگر نگاه و روی کرد اسلام به خانواده ببینیم، اون وقت می‌بینیم سبک خانواده خیلی فرق میکنه. بنابراین در همون نگاه اسلام به خانواده ما می‌بینیم با نگاه غرب به خانواده از زمین تا آسمون فرق داره. البته اسلام لذائذ جنسی را در کانال مشروع خودش اون را کاملا قبول کرده توی یک سیستم معین، اما میگه تعامل زن و مرد در خانه و تشکیل خانواده فلسفه‌اش خیلی بالاتر از اینه. اون آسایش روحی و روانی، اون تعامل اخلاقی و معنوی، همکاری برای تربیت یک نسل اخلاقی و معنوی، اینا فلسفه های اصلی خانواده است. این دو تا فلسفه که با هم فرق داره، اون وقت سبکش خیلی متفاوت میشه. این دو نگاه اون وقت میاد در انتخاب همسر، در اخلاق خانوادگی، در روابط اعضای خانواده با هم دیگه رو همه اینا اثر میذاره. این باید توجه داشت که این سبک زندگی از اینجا با هم تفاوت پیدا میکنه. این یک بحثی بود که حالا امروز من شروع کردم در باب سبک زندگی، که انشاءالله یه مقداری در چند خطبه این را تکمیل خواهم کرد. تأکید امروز و بحث امروز ما بر اینه که این دو سبک زندگی غربی با زندگی اسلامی از ریشه متفاوته و این تفاوت را باید خیلی توجه دارم. این بحثیست که شروع کردم و محور اول را بحث خانواده قرار دادم با نکته‌ای که تقدیم محضرتون شد. انشاءالله ادامه اون در خطبه های دیگه عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابن القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب ایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، فرمانبری از خداوند و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق ذکر او و شکر او در همه احوال، کرامت و عنایت بفرماید. شهادت امام سجاد که بنابر قولی در 25 ماه محرم هست به همه شما علاقمندان به خاندان پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنم و یاد و نام امام سجاد و پیام آوران قیام عاشورا را و همه شهدای اسلام را و شهدای کربلا را گرامی می‌داریم با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. بحث اول من در این خطبه سه مناسبتی است که در نیمه دوم آذر ماه در ارتباط با دانشگاه و مراکز علمی است. در نیمه دوم آذر ماه ما سه مناسبت داریم: 16 آذر روز دانشجو و 26 آذر روز و هفته پژوهش و 27 آذر روز و هفته وحدت حوزه و دانشگاه. این سه مناسبت با اینکه سه مناسبتن اما یک پیوندی با هم دارند و یک مجموعه و منظومه ای از مناسبت هاست که بخش زیادی از اون هم مربوط به دانشگاه و همینطور حوزه است. 16 آذر پیام سیاسی و مقاومت و مبارزه در برابر استکبار داره و روزی است که جمعی از دانشجویان عزیز ما در مقابله با سیاست‌های استکباری آمریکا و آمدن نیکسون به ایران و حضورش در دانشگاه به شهادت رسیدند و 16 آذر فریاد و پیام و سخنش این است که دانشگاه باید در برابر ظلم و ستم و استکبار و نقشه‌های شیطانی مستکبران عالم بیدار باشه و یاد و خاطره شهیدانی که از دانشگاه برخواستند و مدافع ایران و اسلام بودند گرامی داشته بشه. 27 آذر پیام دیگری داره و اون پیام این است که برای رهایی این کشور و اعتلاء و ترقی نظام ما و کشور ایران نهاد حوزه و دانشگاه خیلی نقش دارند. در کشور ما پیش قراولان علم و فکر این دو نهاد هستند، نخبگان این ملت در حوزه و دانشگاه هستند و نقش این دو نهاد در سامان یافتن کشور و پیشرفت کشور نقش بی‌نظیر و بی‌بدیل است. شهیدانی که از روحانیت به این مقوله می پرداختند، شهدایی که در دانشگاه بودند، چهره‌های بزرگی که در هر دو طرف برای همگرایی و تعامل حوزه و دانشگاه تلاش می‌کردند، اینها پیشگامان همگرایی و وحدت حوزه و دانشگاه هستند. پیام 27 آذر هم ضرورت همکاری این دو قشر نخبه و دو نهاد بزرگ علمی حوزه و دانشگاه. و مناسبت سوم هم هفته پژوهش هست که قرار داده شده برای اینکه توجه جامعه دانشگاهی، جامعه حوزوی، آموزش و پرورش و نهادهای علمی و متفکران جامعه و همه جامعه را به این توجه بده و اونها را متوجه بکنه به این که علم و دانش اساس رشد و ترقی جامعه است. امروز با دنیاهای قبل فرق داره. اگر یه جامعه از علم و دانش در همه قلمروها و رشته‌ها برخوردار نباشه و دارای ابتکار و خلاقیت نباشه، در عرصه اقتصادی و سیاسی هم زمین خواهد خورد. بنیان رشد و ترقی جامعه به ویژه در این اصل اینه که یک جامعه عالم باشه، خلاق باشه، مبتکر باشه. اگر علم و دانش و خلاقیت و ابتکار در دانشگاه ما و مراکز علمی ما نباشد، ما از علم و دانش تهی میشیم و همه قدرتمون رو از دست میدیم. بزرگی و عظمت و اعتلای کشورها امروز به این است که دارای علم و دانش باشد. انقلاب اسلامی هم که یک انقلاب ایمانی و الهی است، اگر بخواهد بماند باید از علم و دانش برخوردار باشه. ولذا مقوله علم و دانش مقوله است که باید ما با نگاه استقلالی و با روحیه خودباوری بهش بپردازیم. به فضل الهی مراکز علمی ما در سه دهه گذشته علی‌رغم تحریم‌ها و هزار مشکلی که جلوی روی ما بوده، در قلمروهای مختلف دانشمندان ما قدم‌های بزرگی برداشتند. اما ما در آغاز راه هستیم. اگر ما نتوانیم یک نهضت وسیع و همه جانبه علمی در کشور به وجود بیاوریم و در همه قلمروها و دانشها با خلاقیت و ابتکار آدم‌های بزرگ تربیت بکنیم و فناوری‌های پیشرفته را پایه‌ریزی بکنیم، حتما در اقتصاد و سیاست هم شکست خواهیم خورد، شکی درش نیست. ولذا راهبرد مهم نظام اسلامی ارتقای علم و دانش و بنیان‌های علم و دانش در کشوره. اینو باید واقعا مهم شمرد. وظیفه دانشگاه‌های ما این است که دانشجویان عزیز و نسل جوان را به سمت طراحی، ابتکار، خلاقیت و تولید فناوری‌های پیشرفته هدایت بکنند. به الحمدلله این کارها به نحو مناسبی انجام شده، ولی کافی نیست. ما الان در قلمروهای مختلف از نانو ارسامت که علومی که در حوزه‌های زیستی نانو هست، پزشکی نمیدونم موشکی هست، وسائل مختلف قدم‌های بزرگی برداشتیم. پیام هفته پژوهش هم برای دانشگاه و همینطور حوزه و همه مراکز علمی اینه که علم و دانش رو به عنوان بنیان عظمت و بزرگی کشور باید بهش توجه کرد. موفقیت ما در عرصه‌های معنوی و اخلاقی هم به اینه که ما جامعه عالم و دانشمند باشیم. اسلام دین علم و دانشه. اسلام چند قرن پیشگام و پیشقراول تمدن بشری و تولید علم و دانش در برای بشر بود. امروز هم ما باید با همین نگاه کار علمی بکنیم. کار علمی پشتوانه اخلاق و معنویت ما هم میتواند باشه. مخصوصا دانشگاه ها باید در حوزه هم فناوری ها هم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی با اون نگاه خودی و اسلامی دانش غربی را غربالگری بکنن، بازسازی بکنن و گام‌های جدیدی برای پیشبرد علم و دانش بردارند. این نکته بلندی است که مقام معظم رهبری فرمودند. ما باید به نقطه‌ای برسیم که اگر کسی بخواد با علوم و دانش‌های پیشرفته آشنا بشه، بگه من چاره‌ای ندارم که باید برم زبان فارسی رو یاد بگیرم. اینا شدنی نیست. دانشگاه ما و دانشجو استاد ما این خودباوری رو باید داشته باشه. فکر نکنید که ما همیشه باید تابع و پیرو علم و دانش دیگران باشیم. چرا امروز مسلمان‌ها با این همه زمینه و امکانات چیزی که میخوان یاد بگیرن همش با تو زبان انگلیسی و دو غرب باشه؟ شما به حرکت در بیایید، خلاق باشید، طرح‌های بزرگ اجرا بکنید، اعتماد به نفس داشته باشید، قطعاً به جایی میتوانید برسید که دیگران به علم و دانش شما نیازمند باشند. این معادله غلط امروز باید تغییر پیدا بکنه. اینجاست که وظیفه دانشگاه در این زمینه هم وظیفه حساسی میشه. خب سیاست‌گذاری در کشور انجام شده، امکاناتی جمع شده و هدایت شده جامعه دانشگاهی و جامعه علمی ما به سمت خلاقیت و ابتکار و طراحی‌های نو. این رو باید قدر بدونن و دنبال بکنن این حرکت را. این سه مناسبت رو ما گرامی می‌داریم. 16 آذر میگه دانشگاه باید دانشگاه هوشمند و بصیر و سیاسی باشه. 27 آذر میگه حوزه و دانشگاه باید با یکدیگر پیوندهای استوار داشته باشن. حوزه باید دانشگاه شناس باشه و دانشگاه باید جای اسلام و ارزش‌های الهی باشه. و هفته پژوهش هم میگه همه اینها باید کاروان علم و دانش را به درستی پیش ببرن تا این کشور قله‌های بلند عزت و عظمت و افتخار را انشاءالله فتح بکنه و به قله‌های بلند دسترسی پیدا بکنه. این یک بحث من راجع به این سه مناسبت بود که هم یاد شهدای این مناسبت‌ها را گرامی می‌داریم، شهدای دانشمند ما، شهدای دانشگاه ما، شهدای حوزه، و هم اینکه این پیام چندگانه را ما از اینها برای حوزه و دانشگاه و مراکز علمیمون باید دریافت بکنیم و برش تأکید بکنیم و تقدیم میکنیم به شهدای این نهادها و شهدای حوزه آذر و شهدای دانشگاه حوزه. صلواتی بر محمد و آل محمد. محور دوم سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در آذر 63 با فرمان امام شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد. فلسفه شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود که یک اتاق فکر و یک اتاق فرمان فرهنگ و علم و دانش در کشور ضرورت داره. قوای مختلف کشور وظایفی دارن که انجام میدن، اما در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برجستگان علمی و فرهنگی قوه مجریه حضور دارند، هم برجستگان از قوه مقننه و هم کسانی از قوه قضاییه و در کنار شخصیت‌های علمی از کشور. مسئولیت این شورای بسیار مهم که کمتر شورایی با این جامعیت و با این ترکیب جامعه وجود داره مسئولیت بسیار سنگینیه. در طول این 18 سال البته گام‌های بزرگی شورای عالی انقلاب برداشته است، سندهای متعدد علمی را تصویب کرده برای علم و دانش، سند جامع علمی که باید همه اون رو دنبال بکنن و همینطور سندی که مربوط به آموزش و پرورشه و سندهای متعدد علمی تصویب کرده، نهادهای متعدد برای نیاز کشور در اونجا تصویب شده و خدمات دیگری که در این شورا انجام شده، اینا همه درسته. امروز هم در دستندرکار تهیه طرح جامع مهندسی فرهنگی هستند، اما مسلم اون انتظاری که جامعه ما داره و انتظاری که رهبری معظم دارن برای اداره مهندسی درست علم و دانش و فکر و فرهنگ کشور هنوز برآورده نشده. باید گام‌های بلندتر این شورا برای پیشبرد مسائل فرهنگی در کشور برداره که امیدواریم این شورا بتواند در این زمینه موفق باشه. و محور سوم مسائل اقتصادی است. باید تشکر کرد از تدابیری که دولت و مسئولین برای کنترل بعضی از مشکلاتی که در حوزه اقتصاد پیدا شد و منشأ به دلیل تحریم‌ها و فشارهای بیرونی مشکلات ایجاد کرد. خب تا حدی قضایا رو کنترل کردن، اما همینجا باید تأکید بشه ما در یک پیچ تاریخی هستیم، در یک شرایط حساسی هستیم. هم ملت ما و جامعه ما هوشمندانه باید صبوری و شکیبایی و بردباری پیشه بکنه و در این حال با قوای مختلف کشور برای کنترل گرانی، برای کنترل مشکلات اقتصادی تلاش مضاعفی انجام بدن. قطعا باید تلاش بشه که نهادهای صنعتی ما و صنایع ما روی پای خودشون بایستن. با تمام وجود باید وزارت‌های مرتبط تلاش بکنن که صنعت کشور در جایی مشکل اساسی پیدا نکنه. اگر صنایع ما و همینطور کشاورزی و بخش‌های مهم زیرساختی کشور ما مواجه با مشکل بشه، دنبالش خب بیکاری و مشکلات دیگری تولید میشه که کنترلش بعد دشواره. بلکه اون چه که انجام شده واقعا جای تقدیر و تشکر داره، اما ما و شما به عنوان مردم باید هوشمندانه شکیبایی را و درک موقعیت را توجه بکنیم و مسئولان باید خیلی از این اختلافات و حرف و حدیث ها رو بذارن کنار، متمرکز بشن برای اینکه صنعت رو پای خودش بیسته، صادرات ما تا به هر شکلی روند خودش رو ادامه بده و راه برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی مردم فراهم بشه. راه حلش هم اینه که مردم در صحنه اقتصاد و صنعت و فعالیت‌ها و سرمایه گذاری حضور داشته باشن. این هم انشالله بیش از گذشته همه توجه بکنن. در خصوص انتخابات هایی که در پیش رو داریم، خیلی باید گروه های سیاسی بصیر و خبیر باشن. هم انتخابات ریاست جمهوری است، هم انتخابات شوراهاست، و بدانیم که غربی ها طراحی کردن، نقشه کشیدن که فتنه دیگر و آشوب دیگری را در انتخابات ایجاد بکنن. این نقشه اوناست. با کشورهای مخالفن نقشه میکشن که انتخاباتشون رو مغشوش بکنن و آشوب به راه بندازند. سیاسیون، جناحای سیاسی باید مسئولیت خودشون رو بشناسن. شرایط ما شرایط ویژه‌ای است. همه عالم داره به ما نگاه میکنه. شما پرچم اسلام را بر دوش گرفتید. مبادا که به خاطر نادانی و جهالت و احیانا قرارورزی ها در دام اختلافات بیجا، بهانه جویی های نازروا قرار بگیرید، خودتون رو از ولایت و رهبری و از خاص عمومی ملت جدا بکنید. این خطر سیاسیونه و باید مسئولیت شناس باشن برای رضای خدا، برای به احترام این ملت بزرگ و خون پاک شهیدان مسئولیت شناس باشن، شرایط رو درک بکنن و همکاری بکنن برای اینکه انتخابات های خوبی برگزار بشه و زود هنگام هم نباید اونقدر همه رو درگیر این مسائل کرد. و شاخص در اینجا هم همیشه همونطور که همیشه عرض کردم، قانون و ولایت و رهبری است. این دوتا رکن رو شما بگیرید، بر اساس اون شما برنامه‌تون رو تنظیم بکنید. قوانین جاری کشور و معتبر کشور و فرمان و هدایت مقام معظم رهبری. امیدواریم که به این نکات جناها و جریانات گوناگون توجه بکنن. ملت بزرگ ما ملت هوشمندی است. راه اسلام و انقلاب اسلامی رو تشخیص داده و شاخص و معیارش هم همین دو چیزی است که عرض کردم، ولایت و رهبری است. این را حتما دنبال میکنن. انشالله دیگران هم همین مسیر را طی بکنن. در پایان دو مناسبته که من فقط اشاره میکنم. مناسبت 14 آذر است که روز جهانی داوطلبین سلامت. جمعی از مردم خیراندیش داوطلبانه برای رواج فرهنگ بهداشت و سلامت با شبکه‌های بهداشت و درمان همکاری میکنن، که همینجا به اون عزیزان هم تبریک میگیم، هم از خدماتشون برای ارتقای سلامت و بهداشت تشکر میکنیم. و همینطور روز جهانی معلولین هست که این روز رو هم گرامی میداریم. به همه معلولین که عزیزان ما و پاره‌های تن جامعه بزرگ ما هستند تبریک عرض می‌کنیم و این یادآوری را باید انجام داد که معلولیت جسمی این ربطی با اون روح بلند انسانی نداره. معلول پاره تن جامعه اسلامی است و باید در کمال عزت با او تعامل بشه. و معلولین جایگاه مهمی داشتن و خودشون هم باید خودشون را باور بکنن. ما دانشمندان، هنرمندان و شخصیت‌های بزرگ از معلولین داشتیم. این روز را هم به همه معلولان جانبازان تبریک عرض می‌کنیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. برای استجابت دعاها، شفای مریضان، بارش باران رحمت الهی و رفع گرفتاری ها و دفع شر دشمنان، همه با هم پنج مرتبه آیه شریفه امن یجیب را قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن اما الله فضل الله يكشف السوء. قلیلا ما تذکرون. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه بعد المعصیه صدق النیه عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و احضر الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، همه ما را از سوگواران مخلص ابا عبدالله حسین و یاران با وفای اون حضرت قرار بده. همه ما را مشمول عنایات ائمه طاهرین و حضرت ابا عبدالله حسین قرار بده. گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، دلهای ما را دلهای سرشار از ایمان و محبت خودت قرار بده. خدایا گرفتاری ها را رفع بفرما، حوائج مشروعه ما را برآورده بفرما. خدایا شاکر باران رحمت تو هستیم، باز هم عاجزانه و متواضعانه از تو میخواهیم باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر امت ما و جامعه ما و بر ما ببار و عنایت‌های خودت را بیفزا. خدایا اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع را ببخش و بیامرز. ارواح تابناک شهیدان، روح بلند امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. مریضان و جانبازان و معلولان عزیز را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. به همه خدمتگزاران، به همه ایثارگران در راه خدا و انقلاب اسلامی صبر و بردباری و اجر کامل عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و به کشور مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا در این روز جمعه که متعلق به امام عصر است، از تو می‌خواهیم سلام خالصانه این جمع را به محضر اون مولا و آقای دور از انظار ابلاغ بفرما. فرج آن حضرت تعجیل بفرما. همه ما را از سربازان زمین ساز ظهور آن حضرت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سلام.